الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وأنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم عظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخذت لديه وطهرهم الله عليه وآله وسلم من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر ورع يحجزه أما حرم الله عليه وحلم يرد به جهل السفيه وخلق يدارى به الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عصر امام زمان ارواحنا فداه بهرمن باشید بلندتر صلوات قطع کنید. به دنباله عرایض دیروز گذشتم در ذیل این حدیث شریف منسوب به رسول اکرم خاتم الانبیا پیغمبر اکرم فرمود هر کس این سه چیز را با خودش فردای قیامت نیاورده باشد از دنیا از ورشکست شده ها و ضرر کرده ها و ضرر دیده ها و زیان دیده هاست، یعنی آی اونایی که میخواید روز قیامت تو صف ورشکست شده ها نبرنتون و در صف نفع کرده ها و خیر دیده ها و عمر به جا صرف کرده ها ببرنتون، این سه چیز را داشته باشید. اول ورع آن یحجزه اما حرم الله علیه، یه ورعی در خودتون ایجاد کنید و دارای یک روح خدا ترسی باشید که اینقدر با هنر و با ارزه باشه این روح و روحیه که بتونه جلو شما رو از کارهای حرام بگیره. اینجوری باشه. ورعان یحجزه اما حرم الله علیه. بعضیا تو خیابونا جلو چشم 5000 جمعیت متدینن، اما تو اتاق خلوته دینی تو کار نی. بعضیا تا مردم نگاهشون میکنن اینا نگاه به نوامیس مردم نمیکنن، اما بعضی ها هیچ کس همی که نگاهشون نکنه میگن چون عقیده داریم خدا ما را میبینه گناه نمی کنیم. بعضی ها فارسی شو بگم بعضیا از ترس مردم گناه نمی کنن، بعضیا از ترس خدا گناه نمی کنن. یه هر کسی خودشو بهتر میتونه بشناسه، اون مواظب خودش باشه، ببینه از ترس کی خلاف نمی کنه، از ترس مردم یا از ترس خدا. اگر از ترس خدا باشه تو خیابون و تو دکون خلوته فرقی نمی کنه. همون خدایی که تو خیابون داره منو میبینه تو اتاق خلوتم هست و میبینه. اما اگر دیدید حالتون فرق کرد، تو خیابون و یه جای خلوت دو جور شدید، بدانید اونجا هم که گناه نکردید از ترس خدا نبوده، از ترس مردم. و اونی قیمت دارد که از ترس خدا باشد. ورعان یحجزه اما حرم الله علیه، یه ورعی و یه خدا ترسی که جلو تو بگیره از اون چه حرام است. ورعان یحجزه اما حرم الله علیه، یه ورعی داشته باش که اون ورع جلو تو از خلافا و گناهها و معصیتها و نافرمانیها برادرم بگیره. تقوا و ورع دو جوره، یه تقوا و ورع در خلوته، یه تقوا و ورع در جلوته. او تقوا و ورع در خلوت خیلی کمک به آدم میکنه، خیلی خیلی، و او خیلی قیمتیه. من یه قضیه ای در اینجا براتون بگم، واقعا از قضایای شنیدنی در این باب، و اینا تو اذهان خودمون نگه بداریم و بدونیم کسی هست تو کار که ناظر به اعمال ما و کردار ما و افعال ما و اقوال ما و گفتار ما، و او اسمش خدا. لا اله الا الله. یکی از علماء محترمی که پریسال فوت کرد، از مراجع و خیلی مرد ملایی بود و مرد با معنویتی بود، هم ملا بود و هم با معنویت، خیلی چیز عجیب. یک نفر از بزرگان نقل میکرد، میگم من ایشونا درست نمیشناختمش، اسمش رو شنیده بودم. و ایشون اولا مرحوم آیت الله العظما آقای امیر سید علی بهبهانی بود در احواز، خیلی مرد مهم. این تابستونا که میشد علماء اصفهان ازش دعوت میکردن، ایشون تشریف بیاره اصفهان، اونجا حوزه درسی تشکیل میداد و جریاناتی داد. سال 20 شب ایشون از من دعوت میکرد، 10 شب احواز، 10 شبم اصفهان، میرفتم منبر تو مسجد سید اصفهان نماز میخون. تا به سنا که اونجا بودن، یک کسی از علما نقل میکرد، میگو من سابقه ای از ایشون فقط از نظر اسمی داشتم، اما دیگه ایشون چه شخصیتیه نمیدونست. گفت یه شب یه خواب خیلی عجیبی دیدم، من ارادتی به ایشون پیدا کردم و بعدم معلوم شد بله بزرگتر از این حرف هاست. گفت یه شب خواب رفتم، خواب دیدم رفتم نجف، رفتم تو صحن امیر المؤمنین علیه السلام، دم سن پره اما همه مردم نشستن تو صف نماز جماعت، صف بستن برای نماز معلومه، و یک عده از علما و بزرگان و اوتاد و افراد عجیب غریبی هن. گفت یکی پرسیدم که نماز کی مخونه، گفتن آقا امیر المؤمنین. خیلی خواب عجیبیه. گفت پرسیدم کی نماز مخونه، گفتن آقا امیر المؤمنین. گفتم خب هوا که دیگه تاریک شده، خب از مغرب هم یه خورده گذشته، چرا پس نماز نمخونن؟ گفت من خیلی دلم مخواست آقا امیر المؤمنین رو زیارت کنم، رفتم جلو دست آقا رو گرفتم ببوسم و بوسیدم، سلام کردم، گفت دیگه من این فضولی رو کردم. عرض کردم آقا جان وقت که شده چرا نماز نمیخونی؟ حضرت فرمود که منتظرم امیر سید علی بهبهانی بیاد نماز شروع کنم. خیلی ها امیر المؤمنین علیه السلام فرمود منتظرم امیر سید علی بهبهانی بیاد نماز شروع کنم. گفت یکی دو دقیقه بیشتر نگذشت یه وقت دن که گفت منم ندیده بودم ایشونو، فقط اسمشو شنیدم. گفت یه وقتم که یک کسی اومد از یه عرب ها خدمت امیر المؤمن، گفت آقا اومد، فرمود بگو بیاد همینجا اینجا وایس. گفتم اومد و منم تو عالم خواب ایشونو دیدم. گفت از خواب بیدار شدم. گفت به قصد زیارت اعتاب مقدسه عراق رفته بودیم، ایشون از علما اصفهان هم هست، همین آقای کیخوابی. گفت من خلاصه کربلا و نجف و زیارتامونو کردیم و وقتی آقا خواستم بیام ایران عمدن از اون طرف خرمشهر اومدم که برم اهواز ایشونو زیارتش کنم. گفت وقتی آمدم اهواز رفتم تو منزل ایشون، دیدم درست همون قیافه‌ای که تو خواب دیدم، عین همون همیا. گفت یه مقداری جمعیت بود و وقتی رفتن و گفتم آقا من فلانی هستم و در اصفهان هستم و اینا، و گفت هنوز او وقتا آقا اصفهان تشریف نمی آوردن. بله خوابمو براشون گفت. گفت تا خوابمو براش گفتم اینقدر سید گریه کرد، اینقدر سید گریه کرد، اینقدر سید گریه کرد، اینقدر سید گریه کرد، که من مورد عنایت آقا امیرالمؤمنینم، علی به من اعتنا کرده، فرموده من صبر میکنم تا بیاد. بعد آقایون نمیدونید تو این لباس چقدر اینجور افراد هستن، حالا گاهی بعضیاشون شناخته میشن گاهی بعضیاشون نه، مباد یک وقتی خدایی نکرده به یک نفر از آیون اهل علم که ملبس به این لباس روحانیتن و این لباس سربازی حجت ابن الحسن تنشونه، خدایی نکرده اساعه ادبی بکنید یا جور دیگه نگاه بکنید، ها اینا چشم و چراغ حجت ابن الحسن. اینو براتون بگم و اینا رو امیرالمؤمنین مخاطب، اینا سربازی پسرش مهدی ان و همینطور به مردم دیگه. اگر مخوای در این عالم کسی بشی یا به جایی برسی یا دست تو خدا جایی بند کند، به کسی به چشم حقارت و پستی و ذلت نگاه نکن، چون آدم ارتباطات مردم رو با خدا نمیدونه که کی چقدر خوبه. دوست دارید؟ این آقای امیر سید علی بهبهانی رضوان الله تعالی علی، اتفاقا پریسال که من دعوت شده بودم اهواز، در اونجا ایشون فوت کردند و اصلا آستان خوزستان به هم خورد، قوغایش از شهرها آبادان، خرمشهر، اهواز، دسفول، امدونم اندیمش، بله ششتر، شوش، از همه شهرستون ها جمعیت علما ریخ، از اصفهان، از تهران جمعیت اومده بودن. خیلی عجیب شد، تعطیل عمومی. مردی بود، مردی ایشون قریب 10-18 سال پیش مشرف شده بودن مکه و از اونجا اومدن نجف، شاید بیشتر، شاید 20 سال پیش. من نجف بودم، دست بود. آیون علما و بزرگان همه رفتن دیدنش. من روز جمعه بود منزل مرحوم آیت الله آی حاج میرزا حسن یزدی، منزل ایشون بودن، اخوی مرحوم حاج میرزا احمد که چند روز پیش فوت کردن، چون از علما و نجف بود و درس خارج میگفت نجف. بله یه وقت دیدم یکی از آیون بهبهانی ها، از طلبه های بهبهانی ها اومد سلام کرد و گفت آقا آیا امیر سید علی بهبهانی فرمودن ما میخوایم بیم بازدید شما، اگر جایی تشبیه نمیبرید بیم، نخیه تشبیه بیارید و بنا شد بیان. اومدن ما هم نشسته دیگه. کم کم چند تا از علما و بزرگان و مدرسین نجف و اینا اومدند و مرحوم آقای میرزا حسن یزدی در نجف یه محبوبیت عجیبی داشت تو فضلا و مدرسین، عجیب. و اکثر فضلا و مدرسین چشم داشتن به ایشون که مرجعیت شیعه رو یه روزی در اختیار خواهد گرفت، اما متاسفانه یک کسالت کلیه ایشون پیدا کردند و اجل مهلت نداد و از دنیا رفت. آتیه عجیب داشت، مردی ملا متدین متقی پرهیزگار عجیب من. بله عرض کنم گیم مرحوم حامد سید علی وقتی نشستند و یه مش فضلا و مدرسین هم نشستند، یه وقت صحبت از تقوا و ورع در میان آمد. هر کسی یه چیزی گفت، یا آیه از قرآن خوند و یه روایتی خوند و یه قضیه ای نقل کرد و نوبت رسید به آیه حامد سید علی بهبهانی. ایشون هم فرمود، حالا همه گوش میکنن، فرمود تقوا و ورع دو جوره، یه تقوا و ورع در خلوته، یه تقوا و ورع در جلوته. و اونی که خیلی مهمه او تقوا و ورع در خلوت و پنهانیاست، او خیلی کار ازش میاد و ارزش داره. بعدشون این قضیه رو نقل کرد که حالا من خدمتتون میگم، این بیانیه که یه مرجع تقلید گفت و این گوشم شنید و این لبم حالا داره میگه. آیا حامد سید علی فرمود که پدرم برام نقل کرد که ما یه سفر با کشتی میرفتیم مکه، سابق یا با اسب و شتر و کجاوه و محمل و پالکی میرفتن یا از راه دریا با کشتی میرفتن، دیگه راه دیگه نداشت، نه ماشینی بود و نه قطار یا نه هواپیمایی، بعضی هم پیاده میرفتن برای ثوابش. که یک نفر الان در تهران هست، همون نزدیکی های مهدیه ماست، یه پیرمردیه، محاسن سفیدی هم داره، اونو از اولیاء خدای ادهی میدونن و چیز توفیه، احتمالم میدن که ایشون خدمت امام زمان مکرر رسیده باشه، یا آدم عجیبیه. ایشون 3 سفر پیاده مکه رفته. من خیلی علاقه بهش دارم، زیاد، چیز توفیه، خیلی توفیه. یه گوشه کناره آقا هستن اولیاء خدا. لا اله، ایشون فرمود پدر من با کشتی مشرف میشدن مکه معظمه. میدونید کشتیای مسافربری هم، نمیدونم سوار شدید یا نه، من یه 40 فرسخی با کشتیای مسافربری مسافرت کردم. اون سالی که محرم و سفر، ما زمان مرحوم آیت الله بروجردی بود، دعوت شدیم بریم کویت. محرم و سفر من کویت بودم، در او حسینیه سید محمد که مهمترین حسینیه های کویته، در اونجا منبر می رفتیم. از تهران با هواپیما رفتیم، برگشتنا من چون مسافرت دریایی نکرده بودم، به میزبانم گفتم یه بلیت کشتی بگیر، ما از کویت تا آبادان با کشتی بریم. یه کشتی بود از هند می آمد، هفته یه رو دور دوشنبه مایی که دور سب کردیم و تا اومد و با اون کشتیه اومدیم تا آبادان. واقعا عجیبه این مسافرت دریا و دریا. خب این کشتی مسافر بری یه اتاق دارن مال ناخداست که بهش میگن کاپیتان، در این اتاق میشینه، یه قطب نمایی هم جلو بشه او راهنمایی میکنه، فرمانده کشتی اونه، به هر کجای دریا که برسه میدونه عمق دریا و گودیش اینجا چقدره اونجا چقدره، چون باید روی موازین راهنمایی کنه، چون دریا یه جبال و کوههایی داره که اگر روی او برنامه سیر نکنه، گاهی میبینی کشتی برخورد به کوه میکنه، اصلا کشتی متلاشی میشه. بله گاهی یه گردابایی داره که اصلا اگه تو گرداب کشتی بیفته نمیتونه خودشو خلاص. بله فرمود رو برنامه خودش کشتیه داشت میرفت، ناخدام راهنمایی میده، با اون سرعت سیری که کشتی داشت میرفت، یک دفعه دیدیم وسط دریا کشتی است. ناخدا مضطرب شد، رو برنامه که من هدایت کردم کشتی را، اینجا کوهی نیست که بهش برخورد کرده باشه، گردابی چیزی هم نیست، کشتی هم همینجوری استاده. کارگران کشتی رو احضار کرد که تحقیق کنید ببینید کشتی نقص فنی پیدا کرده ایدن نه، نقص فنی چیزی هم پیدا نکرد، پچش شده ای کشتی. یک چند دقیقه که گذشت آقا، یک وقت دیدیم از جلو کشتی یک حیوان عظیم الجثه سر در آورد از آب مثل یک کوه، اومد بالا 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 بالا، سر این حیوانه رسید موازی بام کشتی، اما هنوز بقیه بدنش تو آبه، سر کوه. وقتی رسید بالای بام کشتی، یه وقتی می حیوان دهنش رو وا کرد مثل یک در اتاق، دهنش وا کرد، قنداقه یک بچه شیرخواره ای را گذاشت از تو دهنش رو بام کشتی و رفت لعاب. فقط لباسای بچه تره، بچه زنده و داره گریه میکنه، ناخدا فوری فرمانی صادر کرد، چون در میان کشتی های مسافر بری این بلم های احتیاطی چند تا دارن، قواس هم تو چند تا هست که اگر یه تصادفی پیش آمدی تو دریا کرد این بلم های احتیاطی رو بریزن رو آب، این قواس هم بشینن توش، مثلا اگه خدایی نکرده یه کشتی خواست غرق بشه اینا یه چند توشون رو بتونن نجات بدن. الله اکبر. میگن یه دفعه دستور داد بلمای احتیاطی رو آب همه ریختن، تو هر بلمی یه قواس نشست، همه بود گوش به فرمون بزن، گفت کشتی لنگر بیاندازه، لنگر انداخت، گفت تو هر بلمی یه دونه قواس، هر قواسی از یه طرف و یه جهت و یه قرص بره ببینه آیا کشتی چیزی غرق شده، خدا خواسته به وسیله ای حیوان ای بچه ها رو نجات بده یا نه، چون ای خدا ای خدا ها ای خدا در تمام ای عالم حکومت میکنه، همه جا مأمور داره، همه مأموران فرمانبرن، دریاها صحراها آسمونها زمینها همه جا بلما رو انداختن رو آب، و هر قواس و شناوری هم توی یه بلم و هر کدوم هم از یه سمت توی یه طرف رفتن و خبری نشد، چیزی نیدن. یکی از این قواس ها میگه ما از یه طرف داشتیم میرفتیم و هی پارو میزدیم و بلما رو میبردیم، از بس دیگه من پارو زدم این کتوکولم خسته شد، این شونه دیگه خسته شد، گفت یه وقت از بس خسته شده بودم با خودم گفتم بس دیگه برگردیم، چیزی که ندیدیم، گفت مثل که یک کسی یه افساری انداخته بود به گردن دلم، میگفت یه خورده دیگه بیا، دیدی گاهی پا خسته میشه میخواد برگرده اما دل میره، گفت یه خورده دیگه رفتیم، رفتیم جلو، یه وقت یه شبهی به نظرم رسید، نگاه کردم دم یه تخته بسیار بزرگ و کج و معوجی هی میره لعاب، هی میاد بالا، توی امواج آب مضطربه، گفت ما بلمه رو بردیم نزدیک این تخته، دیدم یه زنی خودشو به این تخته چسبونده، از بس رفته زیر آب و اومده بالا و داد زده و ناله کرده، دیگه این جوهره صداش تموم شده دیگه، اون نزدیکی های مردنه، گفت ما بلمه رو بردیم خوب نزدیک و زنه رو آوردیم تو این بلمه سوار کردیم، این تا یه خورده ای تو این بلمه نشست و مارم دید و یه بلمه سالمی امیدوار به زندگی شد، یه خورده حال اومد، گفتم خانم شما اینجا چیکار میکنیم؟ گفت من چند نفر بودیم با هم از اون جزیره سوار یه لنجی شدیم، میخواستیم بریم به اون جزیره، دو سه روز روی آب گرفتار طوفان شدیم، آب متزادن حمله میکرد، یه روز دیدیم این تخته شکست و آب اومد تو لنج و فشار آب تمام همسفریای ما را لوله کرد و برد، من یه بچه شیرخواره ای داشتم، این بچه شیرخواره کرد و برد. من یه بچه شیرخواره ای داشتم، این بچه شیرخواره را قرص تو بغلم گرفتم و خودمونو به این تخته قرص چسبوندیم، گفتیم اگر بناس غرق بشیم هر دو با هم و نجاتم پیدا کنیم، هر دو با هم باشیم خوبه ها، امان از جدائی ها، امان از تفرقه ها و اختلاف ها، با هم باشیم خوبه ها. خیلی لا اله الا الله گفت، خودمونو به این تخت پاره قرص گرفتیم و یکی از همسفریای ما که تو لنجه بود و لای رفیقا رفت لاب، چون به فن قواسی و شنا و شناوری آشنایی داشت، یه وقت مثل که یک ماهی از تو آب میاد بالا، دیدم این سر از آب در آورد، یه نگاهی ور و ور کرد ببینه چیزی باقی مونده یا نه، دیدی تخته اینجا مونده. به هر زحمتی بود با آب هی مبارزه کرد و بر خلاف آب، خلاصش تا خودش رسون نزدیک این تخته ها و اومد این بالا و نزدیک ما نشست و خستگیش یه خورده رفت شد و نفس کشید و حال اومد و اینا، کم کم امواج آبم ساکن و آب از تلاطمی که داشت افتاد و یه خورده که یه حال اومد، دیدم زیر چشمی یه نگاهی به ما کرد و شیطان وسوسش کرد، هی یواش یواش داره میاد نزدیک ما، و یه وقت رسید نزدیک من و خواست دست به بدن من بماله. گفتم ای بی حیا از خدا بترس، همیشه باید از خدا بترسن، مخصوصا الانی که این تخت پاره هر رو آب همه داریم غرق میشیم. حالا وقت گناه نیست، حالا وقت خطا نیست، حالا وقت معصیت نیست، حالا وقت دریدگی نیست، حالا وقت نافرمونی نیست، عقلت کجا؟ گفت من که کاری ندارم، فقط میخوام یه مقداری دست به سر و سینت بمالم، آتش شهوتم خاموشه. گفتم محال، بگذارم یه ذره بدنم با تو تماس بگیره. گفت چرا؟ چرا؟ گفتم برای که اینجا جاییه باید از خدا ترسی. گفت کسی که نی. گفتم بی انصاف، خدا که هی اصرار ورزید، هی پا بشاری کرد. گفتم فایده ندارم، محاله، من یه آدم پاکی و من تو پاکیم یک آدم قرصیم، لقلقه زبون نیست، عملا پاکم، زبانی نیست، پاکم، اهل حرفان است و پاش وای. این مردک خواست برای که به خواسته و آرزوش برسه منو تهدیدم کنه، گوای زن نمیذاری دست به بدنت به مالم؟ گفتم نه. گفت خب من این بچه تو میگیرم میندازم تو آب، نقطه ضعف ما رو به دست آورده بود، خب بچه چه هر مادری دوست داره مثلا تو این اضطراب؟ گفتم چیکار میکنی؟ گفت بچه تو میگیرم میدم تو آب. گفتم بچه‌مو میدم اما دامن دست تو ناپاک نمیدم، چون او گفته خودتو حفظ کن و من خیال کردم تهدید دیگه، اصلا نمیتونستم به مغز و فکر و عقلم اجازه بدم که یک آدم میشه اینقدر بی وجدان و بی عاطفه باشه، برای که من پاک دامن نمخوام آلوده بشم و دست بهش بدم بچه‌مو بندازه تو آب و خفه کنه و هلاک کنه. گفتم بچه‌مو میدم ولی دامن نمیدم. گفت نمیگفتم. ای بی انصاف اومد جلو، به زور بچه رو از تو بغل من کشید. مادرها اگر یه ظالمی بیاد بچه‌تون رو از تو بغلتون بکشه چه حالی پیدا میکنی؟ ماد... آخه من و شما بابا هستیم، ما خیلی هم بچه هامون رو دوست داریم، اما مادر چیزی دیگه. اگر نمیتونیم ما بفهمیم حساب مادر و بچه تا چه حده، تا چه مرزه، تا کجا بچه جو مخواد، تا آدم مادر نشه نمیفهم. توجه کنید، گفت بچه را به زور از تو بغل من کشید. گفتم بادم تهدیده. الله اکبر. این بشر اگر یه وقتی خدا رو کنار بگذاره، تقوا و ورع و کنار بگذاره، دنبال شهوت و شهوترانی و آلودگی بره، تا کجا میره؟ آقا یه وقت بچه رو گرفت تو بغلش، گفت مادر دست نمیدی؟ گفت نه. گفت بچه تو میدادم؟ لا آبا. گفتم مانعی نداره؟ گفت مانعی نداره. گفتم نه، این بچه را جلو چشم من انداخت تفلی رو تو آب، تا بچه رو انداخت تو آب، طفل مظلوم معصوم رفت لا آب، من بیچاره شدم. خدای چه کار کنم؟ دنبال بچه‌م برم که اونو نمتونم نجات بدم، خودم هم غرق بمونم؟ چطور بمونم؟ میوه دلم رفت. میگه یه دفعه اینجوری گفتم، گفتم یا الله، آی کسی که همه جا کار ازت میاد، آی کسی که همه جا کار ازت میاد، من شاهد بودی، بچه‌مو دادم اما دامن ندادم، چون تو گفته بودی ناپاکی از خودت نشان نده و خدا ترسی تو حفظ کن ولو در جای خلوت. خدای من پاکیمو حفظ کردم. زنم بنا کر گریه کردم. این قواسه میگه، من گفتم خانم چرا گریه می؟ گفت چرا گریه نکنم، این طفل مظلوم معصومم از دستم رفت. گفتم خانم. گفت چی میگی؟ گفتم شما اگه بچه تو ببینی این شیرخواره رو میشناسیش؟ گفت چطور مادر بچه شو نمیشناسه؟ گفت ما دیگه هیچیش نگفتیم، لنجه رو یواش یواش آوردیم نزدیک کشتی و زنه رو بردیم بالای بام کشتی و قنداغه بچه‌شو گذاشتیم جلوش. خودش ای تا چشمش به این بچه و عزیز دلش افتاد، حالش منقلب شد، گفت این بچه من اینجا چی کار میکنه؟ گفتم خانم بچه تو دست خوب کسی سپردی؟ بچه تو دست خوب کسی سپردی؟ نتیجه تقوا، نتیجه ورع، نتیجه خدا ترسی، نتیجه احترام به امر ملوکانه حق، نتیجه خدا فراموش نکردن همینه، هم دومنش پاک مونده، هم بچه‌شو بهش داده. تو ضرر نکن. گفتم زن. گفت چی میگی؟ گفتم اون مردگه چی تو شد؟ گفت طولی نکشید یه آب اومد زیر دست و پای زن لولش کرد و بود. گفت دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندون امون نداد که شب را سحر کند؟ آی مردم، دست از تقوا و ورع و پاکی و پاک دامنی نکشید. خدا شاهد ای عالم خدا داره. آی مسلمونا، آی متدینا، آی مذهبیا، یه حسابی ولو یه نخ باریکا، یه راه باریکا با خدا وا کنید. قطع نشدا، بی ربط نشیدا، بی ارتباط نشیدا، جدا نشیدا. مردم مردم، خدا رو فراموش نکنید و دست از خدا نکشید. بله. ورعون، ورعون یحجزه اما حرم الله علیه. اون ورعی که اینقدر ارزه داشته باشه بتواند جلو شما رو بگیرد که این دامنتون آلوده به محرمات الهی نشود. آثاری داره ترک گناه. آقا آثاری داره. و همینطور طرف گناه رفتن هم یه بدیایی داره. حال یک شو براتون میگم، پسره در خونش وایسیده بود، یه زنی بنده خدا غریب بود از مسافرت اومد، این زنه اومد خونه یکی از فامیلاش وارد شد. گفتم اول مسافرت و حالا غیر سابقه، الان میره حمام، سر و کیسه میکنه، لباس نوش تنش میکنه، کت و شلوار اتو زده برش میکنه، کفشش هم واکس میزنه، میشینه تو هواپیما، 8 ساعت بعد واشنگتن یا نیویورک آمریکا میاد پایین، هنو اتو شلوارش هم نخورده، اما 50 سال پیش 10 فرسخرا از اردکون میخواستن بیان تا یزدا، اینقدر گرد و غبار و سواره و پیاده و خاکالوده و اینا، جاده ها اسفالت نبود، خاکی بود، طوفان میشد، اوضاعی بود. این زنه از مسافرت اومده و کسی و گرد و غبار آلوده و خونه فامیلشو، گفت من میخوام برم خودم رو تر و تمیز کنم، اینجا حمومی نیست اینجا. گفت چرا یه حمومی، عدی کوچه میری تو اون کوچه و از اونجا اونجا، و اسمشم حمام منجابه، برو حموم و بیا. زنم بخشه یه لباسشو برداشت و بنا کرد اومدن، همینو که داشت میرفت حموم منجاب، رسید در یه خونه یه پسره وایسیده بود. خب بنده خدا غریبه بلد نی همون کجا باید ببرسه، پرسید از این پسره آقا جان حمام منجاب اینجا کجاست؟ زنش پسره شهوتران کثیف آلوده فهمید این زن غریب و بی کس و راه حموم منجاب بلد نیست و در خونهش وایسته بود. گفت مادر خواهر حموم منجاب همینجا. زنه بی خبر و بی اطلاع بنده خدا رفت تو خونه، پسرم دنبال سرش اومد تو در خونه رو قرص بست. زنه گفت اینجا که آثار حمام نیست که. گفت اینجا حمام نیست، من که به شما گفتم اینجا حمامه، خواستم بیای تو، غرض شهوترانی داشتم با شما و خواستم آتش شهوتم رو خاموش کنی. زنم دست باچه نشد، تو این چاله چولاها وقتی میفتید تو هر حادثه ای از حوادث زندگی یا خودتونو نبازید، خودتونو گم نکنید، خیلی با متانت بشینید فکر کنید، راه حل براش درست کنید، دست باچه نشید. دست باچه اگه بشی همون مقدار فکر و عقلی هم که داری از دستت میره بدتر میشه. بشین فکر کن با متانت و وقار، راه حل برا مشکلت پیدا کن، بی استعدادی و بی ظرفیتی از خودت نشان نده. زنه فهمیده بود، دید حالا تو خونه اومده، در خونه رم قفل کرده بیروش، گرفتار یه جوون هرزم شده، حالا چه کنه؟ داد و بیداد کنه که نمیشه. یه وقت از این در وارد شد این زن زیرک، گفت اتفاقا منم مدتی بود دنبال همچی جوان زیبایی مثل شما میگشتم که یه جای خلوتی باش پیدا کنیم آتش شهوت رو خاموش کنم. خیلی خوب شد شما هم به مراد رسیدی، ما هم همه جور. این بخشش رو گذاشت کنار و نشست و گفت ولی چیزی که هست من خیلی گرسنمه، خیلی عذر میخوام، گشنمه، چیزی تو خونه داری؟ گفت تو خونه که چیزی نداریم، باید بریم بگیریم و اینا. گفت خب پس برو بگیر بیار، منم اینجا در اختیار شما تا هر وقت بخوای. پسره گفت حالا یه دفعه مثلا آتش شهوتمون خاموش میشه، نستجیر و بالله یه زنایی با تو بکنیم، بعد فکری قضا. گفت نه دیگه، من که در اختیار تو هم، خب منم باید لذتی ببرم و غذایی خورده باشم، شکمم سیر باشه، اینجور گرست. خیلی خوب، پسرم خاطر جمع در و وا کرد رفت بیرون چیزی بگیره بیاد، زنم بخششو برداشت رفت بدون سر و صدا و دست پاچگی، زنه رفت بیرون. پسره اومد دید که خبری نیست، فهمید کلا سرش گذاشت. آیون زنایی هم نکرد، الله اکبر. همون سال این جوان مریض شد، حالت احتضار بهش دست داد. جوونا گوش کنن، پیرمرداش هم همینجور، وقتی خواست بمیره دا کنار بسترش نشستن ای تلقینش میکردن، میگفتن جانم بگو لا اله الا الله، عوضی که بگه لا اله الا الله هی میگفت این الطریق الى حمام منجابی، راه حموم منجاب از کدام طرفه. اینا آثارشه دیگه، توجه کنید. از اون طرفم بگم آثار پاکدامنی چیه. یه جوانی بوده در زمان هارون الرشید، اسمش محمد ابن سیرینه، این الانم معروف در دنیا، کتابش هست، تعبیرهای خواب عجیبی میکرده. این محمد ابن سیرینا یه بزاد دورگرده بوده، ده تا طاقت جنس میداشته توی یه بخچه، بخچه هم میگرفته سرشونش تو کوچه ها، آی متقال داریم، آی پارچه داریم، پارچه میگفته. خیلی خوشگل و قشنگ و زیبا بوده محمد ابن سیرین. آقا همینجور که تاقاهای جنس تو بخچه و بخچه هم سرشونش داره مرد و داد بزنه پارچه میفروشیم، از در یه خونه میاد رد بشه، اینه یه زنی ایستاده، زنم اینه یه جوان خیلی خوشگل و زیبا و قشنگه، به بهانه‌ای که پارچه ازش بخره میاردش تو خونه، اینجا تو کوچه هم بده، بیا تو این خونه ما اینجایی، این بخشت واکن و ما جنسات ببینیم و پارچه مقام بخرم. خب پسرن برد تو خونه و در خونه رو محکم بست، هی نگاه کرد تا آقای جنس و اینو بهانه آورد، اینجاش کجل و اون راست راسته و این رنگش خوبه و اون پارچهش کلفته و این زخیمه و خلاصش نمخوام. خیلی خوب پسرم تا آقای جنس رو گذاشت تو بخشه و بخشش رو بست و روشونش گرفت بیاد بردی در بسته، گفت خانم در خونه رو واکن. گفت در وا نمیشه. گفت چرا؟ گفت من واقعش به شما علاقه من شدم، میخوام آتش شهوت منو خاموش کنی. پسر محمد ابن سیرین یک جوانی پاک و پاک دامن گفت خواهر من علی حرفا نیستم، یک کارگر و پارچه فروشی هم بیشتر نیستم، اما یه آدم قرصی هم تو برنامه های دینی من نیستم علی حرفا، هر کارش کردید نه تسلیم نمیشد و اینا. پسر دید گیر کرده، چه کنه حالا؟ گفت بسیار خوب، حالا من خواستم امتحانت کنم ببینم شما راستی میخوای با ما شهوترانی کنی یا میخوای حرفی بزنی، حالا که فهمیدم قرص هستی معنی نداره. بخششو گذاشت کنار، گفت پس اجازه بدید من یه توالتی برم و بیام، یه مسترا میرم میام. گفت بفرمایید. محمد ابن سیرین رفت سر مسترا، این آستین دست راستشو زد بالا، دستشو کرد تو این کسافتا، یک موش از این کسافتا برداشت به سر و سینه و لباس و همه جاش مالید و گفت خدایا تو شاهد باش من از این کسافتا و بوش بدم میاد، اما مخام سر و صورتم و به این کسافتا آلوده بکنم که این زنه از من بدش بیاد، دومنم آلوده نشه. سر و کله و سینه‌شو آلوده کرد و یه وقت از سر مسترا اومد بیرون و زنه نگاه کرد و دید یه قیافه عجیب غریبی، گفت پسر تو چرا همچی کردی؟ گفت من هر وقت بخوام زنا بکنم اول میرم آرایش بکنم و یه خورده اوتکلون به خودم میزنم و اینا، بعد میام مثلا بله کار بکنم و اینا. و این اگه دیوانه ای تو پسر احمق اولاق؟ گفت آره من دیوانه. برو گم شو. گفت چشم برم گم میشم، در واکو تا برم گم شو. در خونه رو وا کرد و اینم با این دست دیگش که تمیز بود بخشه تاقای جنس رو برداشت و از در خونه اومد بیرون، رفت کنار یه نهر آب تاقای جنس رو گذاشت و این دست و سر و کله و سینه و لباسش رو شست و بعدم خودش رو انداخت رو خاک، سجده شکر کرد، گفت ممنونتم خدا که کمکم کردی، این سر و کله و لباسم که آلوده شد با 5 دقیقه شست و شو پاک شد، اما این دامنم اگه آلوده شده بود این زودی زودی ها پاک نمیشد. جوونها پاک باش، پاک باشید، پاک تقوا و ورع خوب چیزیه جانم، هر که تو هر لباسی هستا خدا گاهی یه نشیب و فرازایی براتون پیش میاره، یه زمینهایی رو پیش میاره مخواد امتحانتون کنه ببینه چه مرده حلاج هستی، امتحان درست بده تو زندگی، بعدی که پیر شدی مقدس و با تقوا نشو، دوران جوانی دوران تقوا و ورع. آدم وقتی پیر میشه که قوای شهواتیش تحلیل رفته، قوه و قدرتی برای شهوت و شهوترانی و تمایلی نداره، دوران دوران جوانی. الهی به حق امام حسین در این فصل از عمر که امکان داره این دامن آلوده شه کمکمون کن و ایمان و تقوامون رو حفظ کن. توجه فرمودید؟
خب خدا علم تعبیر خواب بهش داد. بله، در روایت داره هر کس یه زنایی براش پیش آمد بکنه، او برا خدا نکنه پاکی دامنشو حفظ کنه، اثر وضعیش اینه، خدا علم تعبیر خواب بهش میده. او به اول کسی هم که دادن یوسف بود. همه محمد ابن سیرین اگه بدونی به کجا رسیدی، پسر بزاد دورگرد، خدا شاهد هر که به هر جا رسیدا این یه کاری کرده، یه چیزی تو کارش بوده، یه حسابی با خدا داشته که خدا دستش گرفته بالاش کشیده، بی خودی کسی به جایی نمیرسه. فلک بریدم لباسم از قامت زینب. های 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 به آب غم به سرش دن گویا گل زینب. به به، عجب مجلسی و عجب محفلی، الحمدلله. زباد فاطمه در صبر و تاب نیامد، زنی به حوصله زینب و لیاقت زینب. بعد از واقعه کربلا دیگه زینب زندگی نداشته، چرا؟ بده چراشم بگم. شوهرش عبدالله ابن جعفر میگم بعد از قضیه کربلا تا چند سالی که بیبی زینب زنده بود، زنشم میگه هر وقت چشمش به آب میافتاد گریه میگه. هر وقت چشمش به نون میافتاد گریه میگه. هر وقت چشمش به یه بچه شیرخواره میفته گریه میگه. هر وقت چشمش به یه جوان میفته گریه میگه. بذار بگم، عبدالله ابن جعفر میگه یه روز یکی از بچه‌های همسایمون تو محله بنی هاشم مدینه، یه دختر بچه‌ای بود اومد از در خانه ما بگذره، دیدم عیالم زینبی بچه رو بغل کرده، هی داره گریه میکنه، هی داره ناله میکنه. من گفتم بیبی جان چته؟ صدا زد عبدالله رقیم اونو کشدن. آی سه ساله برادرمو کشدن از بس تازیانه زدن. وای امان، وای امان، امان. یادم نمیره همین امسال روز عاشورا بود تو مسجد حضیره، روز بعد از عاشورا یا قبل از عاشورا بود، تو مسجد حضیره بالا منبر گفتم یکی از فضلای شهر به قدری حالش منقلب شده بود، وقتی خونه رفتم به من تلفن کرد، تشکر و تشویق میکرد از منبرم، بعد گواهی کافی به خدا نزدیک بودم رو شوک بهم دست بده این قلبم پارشه. چی گفتی امرو؟ بگم چی گفتم؟ بالا منبر گفتم ای لا مذهب، ای بی دین، ای بی ایمان، اگر مردی با قدرتی میخوای بزنی بیا یه مردو بزن، یه پهلوون و قهرمانو بزن، چرا بچه رو کتک میزنی؟ ای نانجیب چرا گوشوارشو میکنی؟ آی چرا گوش بچه رو پاره میکنی؟ لا اله الا الله. حوائجتون رو در نظر بگیرید مردم، مخصوصا فرج امام زمان را. ای اشکا که رو صورتاتون میاد تا مزدشو نگرفتید از خدا پانشی. ای اشکا قیمت داره برای امام حسین. اول فرج امام زمان، بعد حاجتای خودتون و شفاء مرزا را. هر چه خودتو بزنی کمه، هر چه تو سرت بزنی کمه. آخه نبودی ببینی بچه امام حسینو جدو زدن؟ شیعه نمتونه بشنوه، نمتونه طاقت بیاره، حق داره. حق داره. پنج مرتبه ای آیه شریف رو آی بذار بگم، مجلس حال عجیبی پیدا کرده، مثل که خدا امرو میخواد حاجتاتون رو بده مردو، مثل که میخواد امرو درداتون رو دوا کنه. مجلس یه مجلس عادیری امرو. آی بیدا بگم، آی خواهرا گوش کن، گوش کن، آی خواهرا حواستون رو جمع کنید، یه وقت میبینی تو شماها فاطمه نشسته، آی دختر پیغمبر تو مجلس حسینش میاد. آری میاد. چرا نیاد؟ دستاتون رو بلند کنید در و آسمان. آی اونایی که دستاتون چیزی از خدا میخواد، پنج مرتبه همه بلند آیه رو بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب.
من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف
بحق الحسین و اطرته یا الله.